محرم است و دلدادگی، محرم است و شورآفرینی، محرم است و شعور حسینی. حسین جان، محرم است و دوباره بوی بهشت میوزد از روزه های تو.
بهشت میوزد از کربلای تو.
پیغمبر میبینی نور مردان و زنان مؤمن و پیشا پیششون در حرکته، بهشون میگن بشارت باد به شما، جنات تجری من تحت هل انهار. این نور شما نور حسینه.
بوی بهشت
بر دلم ترسم به ما آرزوی کربلا. تشنه آب به فرات ای عجل مهلت بده، تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، دلی که الفت دیرینه با بلا دارد، همیشه دست در آغوش ابتلا دارد. دلی که طعم محبت چشیده می داند، بلا چه رابطه ای تنگ با ولا دارد. دلی که طور تجلی شده است سینه او، چه التفات به جام جهان نما دارد. کسی که خاک سر کوی اوست منزل او، چه اعتنا به طلا و به کیمیا دارد. به عجز و زاری و خاری سخن نیالاید، کسی که درک درستی ز کربلا دارد. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. از موج عاشقی، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز با شما هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های بوی بهش رو تقدیمتون میکنیم. مهمان بسیار ارزشمندی رو توی برنامه داریم. دعوت میکنم بخش اول رو بشنوید تا با این بزرگوار آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام. این برنامه بوی بهشت میزبان و استاد بزرگواریه که برای صحبت کردن درباره ایشون باید روی تک تک کلمات فکر کرد. این شاعر برجسته و آیت الله زاده سال 1322 در قم به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در زادگاهش به پایان برد. اون سالها اخذ مدرک کارشناسی حقوق قضایی چیزی نبود که هر کسی از پسش بر بیاد، ولی مهمون ما این کار رو کرد و چند سالم به تحصیل علوم حوزوی پرداخت. شعر و ادبیات فارسی دریاییه که برای هر غواصی مروارید داره. مهمون این برنامه بوی بهشت هم در این دریا فرو رفت و چه گوهرهای گرانبهایی به دست آورد. بعد از این علاقمندی بررسی متون نظم فارسی و تحقیق درباره شعر آیینی و تجزیه و تحلیل اون از دغدغه‌های ایشون شد. مهمون این برنامه از نام‌آوران حوزه شعر آیینی معاصره. شاید همین باعث شده از فعالیت‌های پژوهشی استاد در این عرصه کمتر گفته بشه. پس با اجازه شما و استاد من چند کتاب پژوهشی ایشون رو نام ببرم. کتاب پژوهشی در مقتل‌های فارسی به معرفی مقتل‌هایی می‌پردازه که از قرن اول تا الان به زبان فارسی نوشته شده. کتاب دیگه ایشون شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی نام داره. این کتاب سال 1380 در کنگره سراسری شعر عاشورا در شیراز به عنوان کتاب عاشورایی سال برگزیده شد. کتاب سیمای مهدی موعود در آینه شعر فارسی هم سال 1381 اثر ممتاز جشنواره شعر ولایت در زمینه شعر مهدوی معرفی شد. این استاد بزرگوار از شیوه توصیف حضرات اهل بیت علیهم السلام در شعر شاعران گلایه‌ای هم دارن. جناب استاد، از اینکه وقتی صحبت از ائمه اطهار میشه شاعران به ظواهر بسنده میکنند ناخشنودن. اجازه بدید عین سخن ایشون رو در این باره براتون نقل کنم. وقتی که ما در مقام تعریف از ذوات مقدسی همانند حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما فارغ از کمالات وجودی آنان به توصیف جمال سوریشان می‌پردازیم و این پرده نشینان حریم عفاف را همانند یک الهه زیبایی به تصویر می‌کشیم، هم به حریم حرمت آنان تجاوز کرده ایم و هم با این شیوه بیانی ناپسند نظر مخاطبان شعر خود را از مقوله های معنوی و روحانی به مسائل غیر اخلاقی معطوف ساختیم. اگر زیبایی ظاهری ملاک تعریف و توصیف ما باشد، پس وجه تمایز و افتراق این وجودهای پاک و مطهر با کسانی که همه حسن آنها در زیبایی ظاهرشان خلاصه می شود چیست؟ کاش این توصیفهای ظاهری در قالبی عرضه شود که ترک ادب به همراه نداشته باشد. جناب استاد، بر بعضی از موسیقی هایم که بر روی شعر آیینی گذاشته می شن نقد دارن و معتقدن خانش این اشعار با چنین موسیقی هایی ستم بر ذوات مقدس معصومین علیهم السلام به شمار می ده. به باور ایشون قلمرو شعر آیینی نقاط ممنوعه ای داره که باید از ورود به اونها جدن پرهیز کرد. خب من هم کنار شما گوش به گفتگوی جناب آقای حبیبی و استاد محمد علی مجاهدی پدر شعر آیینی معاصر میسپارم. با ذکر این نکته که سالگرد ارتحال مادر بزرگوار استاد هم نزدیکه، از خداوند منان میخواییم که این مادر عزیز و همه درگذشتگان رو بر سفره کرامت آقا سید و شهدا علیه السلام مهمان بفرماید. آمین.
شهید کربلا حسین،
بله عزیزان شنونده، همونطوری که بخش اول رو با صدای جناب آقای حیدرزاده شنیدید، در خدمت پدر شعر آیینی جناب استاد مجاهدی عزیز هستیم که واقعا لطف کردن بر ما منت گذاشتن و تشریف فرما شدن به استدیوی ویژه برنامه بوی بهش. استاد مجاهدی عزیز سلام، ایام بر شما تسلیت و سوگواریاتون قبول.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم و امیدوارم که این عزاداری ها مورد عنایت حضرت ابی عبدالله حسین قرار بگیره و انشالله به عنوان یک نقطه عطف در زندگی معنوی ما تلقی بشه انشالله.
خیلی ممنونم استاد مجاهدی عزیز، حضور حضرت عالی قطعا مغتنم هست برای بنده همکاران عزیزم و خصوصا شعرا و مادهین جوانی که الان برنامه بوی بهشت رو میشنوند و میخوام به عنوان اولین سوال، حضرت عالی که پدر شعر آیینی هستید و قطعا توهر دارید در زمینه شعر آیینی و ولایی، ابتدا شعر آیینی رو برامون دربارش توضیح بفرمایید و تبیین بفرمایید شعر آیینی رو.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. خداوند رو سپاسگزارم که توفیق حضور در این برنامه روحانی معنوی رو به من عنایت کرد و دقایقی که در خدمت مخاطبان ارجمند این برنامه هستم، امیدوارم مطالبی که گفته میشه مورد اقبال این عزیزان قرار بگیره.
زنده باشی.
عرض کنم شعر آینی شاید تلقی بعضی از عزیزانی که در شعر و ادب ولایی کار میکنند این باشه که به لحاظ موضوعی در دو مقوله مناقب و مراسی حضرات معصومین و اهل بیت علیهم السلام خلاصه میشه، در حالی که چنین نیست و قلمرو موضوعی شعر آیینی بسیار موسع و درازدامن هست به خاطر حضور مفاهیمی که در این عرصه وجود داره. ما وقتی در تعریف شعر آیینی میگوییم که هر شعری که به لحاظ محتوایی متأثر از متون متین وحیانی خصوصا قرآن کریم و منابع متقن روایی و تاریخی اسلام باشد، ما این شعر رو به عنوان شهروند شعر آینی حضورش رو در این عرصه به رسمیت میشناسیم، بنابراین به تعداد مقوله هایی که متأثر از معارف بزرگ شیعی وجود داره ما میتوانیم زیر مجموعه تعریف کنیم برای شعر آینی. اگر ما در یک نگاه کلی شعر آینی رو به یک پازل همانند کنیم و برای این پازل قطعه هایی در نظر بگیریم که این قطعه ها علی رغم عدم مشابهتی که با هم دارند ولی در ارتباط بسیار تنگاتنگ از نظر موضوعی قرار گرفتند، میتونیم بگیم شعر توحیدی داریم، شعر اخلاقی داریم، شعر عرفانی داریم، شعر حکمی داریم، شعر مقاومت و پایداری داریم، شعر دفاع داریم، خصوصا در چند ساله اخیر که مدافعان حرم واقعا با جانفشانی های خودشون نشون دادن که می شود یک قطعه از این پازل بسیار گسترده رو به مدافعان حرم اختصاص داد و اشعاری که در این زمینه سروده شده. میاییم تا میرسیم به شعر دفاع و شعر شهادت و در نهایت شعر ولایی. بنابراین شعر ولایی یک قطعه از زیر مجموعه شعر آینی است، ولی خود این شعر ولایی در حد خودش شاید بیش از نیمی از قلمرو شعر آینی رو به خودش اختصاص داده باشه. ما در شعر ولایی که از زیر مجموعه های مهم شعر آینی است با شعر نبوی، شعر علوی، شعر فاطمی، شعر عاشورا، شعر بقی، شعر رضوی، شعر مهدوی و به طور کلی شعر اهل بیت سر و کار داریم. و هر کدوم از این عرض کنم زیر مجموعهایی که نام بردیم خودش میتونه زیر مجموعهای دیگری هم داشته باشد. بنابراین با این نگاه ذهن خواننده ما معطوف میشود به گستردگی اون فرایند موضوعی شعر آینی و اینکه هر چه که برخال برگرفته شده و متأثر از منابع دینی باشد و سبقه دینی داشته باشد ما اون شعر رو به عنوان شعر آینی تلقی میکنیم. حالا ممکنه از نظر ساختاری ما هیچ گونه اختلافی از نظر ساختاری نداریم، همینطور که در شعر فارسی انواع و اقسام سبک ها، شگرد ها، قالب ها و فنون ادبی، آرایه های لفظی و معنوی داریم، در شعر آینی هم همین ها وجود داره بدون کم و کاست. اون چیزی که شعر آینی رو از سایر اشعار متمایز می کند اون وجهه محتوایش هست.
درست. خیلی ممنونم جناب استاد مجاهدی. ما همچنان در خدمت پدر شعر آینی استاد مجاهدی هستیم، متخلص به پروانه. من با کسب اجازه از استاد تمام اشعاری که تو این برنامه قرائت میکنم از سرودهای این بزرگوار هست، از جمله این شعری که تقدیم به حضرت عقیله بنی هاشم خانم زینب کبری سلام الله علیها هست. آن روز که شهر از تو پر غوغا بود، در خشم تو هیبت علی پیدا بود. آن خطبه پرشور تو در کوفه و شام، فریاد بلند و سرخ عاشورا بود.
محرم آمد تا بگوید حسین فراموش نشدنی است. گفتگو با مداحان و شاعران آینی در ویژه برنامه بوی بهشت.
عموم زندگی مال حسینه، دلم هموار دنبال حسینه.
دهه اول و دوم محرم الحرام 1441، رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز هر شب ساعت 23.
زینب شیرازه ی ام الکتاب، ای به کام تو زبان بوتراب، ای بیانت سر به سر طوفان خشم، نوح می دوزد به طوفان تو چشم. اینجا بوی بهشت رادیو معارف هست و همطور که عرض کردم در خدمت جناب استاد مجاهدی عزیز هستیم. توی بخش قبلی استاد در خصوص شعر آینی توضیحات مبسوطی رو ارائه فرمودن. جناب استاد، سوالی شاید تو ذهن بعضی ها باشه، این که ذائقه جوان ها شاید یه مقداری الان متفاوت شده نسبت به گذشته. اولا آیا اینطور هست توی بحث شعر؟ ما به این ذائقه اهمیت بدیم و مسیر شعر ولایی و آینیمون به این سمت حرکت کنه؟
برحال استمرار و حیات هر شعری، خصوصا شعر آینی، در این است که حرف تازه‌ای گفته بشه، نگاه تازه‌ای درش باشه. اگر قرار باشد که همون نگاه‌های گذشته و همون عرض کنم بوزون برداشت‌های گذشته‌ای که فرض کنید از فرهنگ عاشورا داشتیم همونا رو تکرار کنیم، لطف چندانی نداره. البته این حرف تازه معنیش نیست که ما بریم کارهایی که به مرز بدعت نزدیک میشه اونها رو رصد بکنیم و در قالب شعر بریزیم. نه، این است که ما فرهنگ عاشورا رو یک فرهنگ تکبودی نمیدانیم، فرهنگ قرآن رو یک فرهنگ تکبودی نمیدانیم، فرهنگ اطرت رو یک فرهنگ چندبودی میدانیم و بر این باور هستیم که هنوز ابعاد بسیاری وجود دارد که ناگفته و ناشنفته باقی مانده است و این نگاه نافذ و لایشکاف شعرای جوان و متعهد و دغدغه‌مند معاصر ماست که میتواند نفوذ کند در این لایه‌ها و اون ناگفته‌ها رو ناشنفته‌ها رو رصد کند و با بیان هنری در قالب شعر عرضه کند و مسلماً حرف تازه اثر بیشتری دارد و جاذبه هایی که در حرف تازه هست در حرف کهنه نیست.
جناب استاد، آیا شعرایی هستند که اشعاری رو داشته باشن که حالا چجور بگم این سطح اشعار پایین باشه و شاید اصطلاح قشنگی نباشه، به قول معروف کوچه بازاری باشه، داریم همچین چه؟
بله، زیادم داریم. متاسفانه ببینید بعد از انقلاب اگه بخوام برود پیدا کنم یه قدری دامنه سخن به درازا میکشه. بعد از انقلاب اسلامی در ایران شعر آینی توانست به یک بالندگی حیرت انگیزی دست پیدا کند.
بله.
هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، ولی اون چی که مورد نظر ماست به لحاظ کیفی و محتوایست. چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه بزرگانی مثل فرض کنید علامه شهید بزرگوار مطهری و بسیاری از بزرگان ما فرهنگ عاشورا رو باز کردند و اون آفتهایی که در گذشته و آسیبهایی که در گذشته متین عاشورا رو زیر سوال برده است اونها رو کالبد شکافه کردن و قبل از ایشون هم البته افراد بودن و بعد از ایشون هم خود من در عرصه شعر آینی واقعا تانجا که توانم اجازه می داده است کوتاهی نکردم. مخصوصا در مورد شعر آینی هیچ نظریه پردازی نشده بود. همینطور که می فرمایید برداشت صحیح و درستی از شعر آینی وجود نداشت که حدود و ثغورش چیه، بایدها و نبایدهای شعر آینی چی هست و اون خطوط قرمزی که نباید یک شاعر و یا یک ذاکر به اون نزدیک بشه اون خطوط قرمز چیا هستن و چرا نباید نزدیک شد به این خطوط. متاسفانه عرض کردم در کنار این بالندگی حیرت انگیز که حتی کسانی که میانه چندانی با مبادی دینی ندارند و باورهای دینی رو خیلی عمیقا شاید در ارتباط نباشند، ولی اهل سخنند و نقد سخن میکنند و در سخن دستی دارند و نقد سخن. حتی اینها بر این باورند که این دو دهه گذشته شعر آینی ما به اوج تعالی خودش رسیده است.
بله.
ولی در کنار این رویش، این رویش شکوهمند و افتخارآمیز، متاسفانه ما ریزش‌هایی هم داشتیم.
درست.
این ریزش‌ها بیشتر از ناحیه همین اشعاری است که الان حضرت عالی در سوالتون بهش اشاره کردید، اشعاری که نه ساختار محکمی دارند به لحاظ ادبی و نه از نظر محتوایی مستند محکم روایی و تاریخی ما براش نداشته باشیم، ولذا باید یک شاعر متعهد آینی امروز ما از گزافه، خرافه، غلو، تحریف، مطالب موهن و اهانت آمیز کناره بگیره و حرمت قدسی عرصه شعرانی رو پاس بداره. شعرانی رو سرودن کار مشکلی است. معتقدم بعد از 50 خورده سال که در این عرصه قلم میزنم، قدم برمیدارم، سرودن سایر اشعار به مراتب برای من شاعر راحت تر هست تا اینکه در عرصه شعر آینه بخوام توازوهی کنم. چرا؟ برای اینکه اینجا یه چهار دیوارهای وجود داره، محدوده های وجود داره که باید رعایت بشه. اگر رعایت نشود، اشعاریست که پر از آسیب، پر از آفت هست و کیان و اعتبار فرهنگ شیعی رو زیر سوال میبره. و مسلماً یک شاعر متعهد آینی نمیخواد این اتفاق بیفته. برای اینکه این اتفاق نیفته چه باید بکنه؟ اینو من به شعرهای متعهد جوان عرض میکنم که یکی از مهمترین راه‌ها این است که عزیزان به این گفته ها و شنفته ها خیلی بها ندن. از این جهت عرض میکنم که این گفته ها و شنفته ها وقتی مهر تأیید میخوره پای اینها که با مبانی و اون منابع اصیل ما همخوانی داشته باشه. منابع اصیل ما مشخصم، منابع اصیل روایی و تاریخی ما، مقتل‌های دست اول ما مشخصم.
بله.
اینا باید یک شاعر جوان باید بره سراغ منابع اصیل و دست اول، نه دست چند. مقتل لحوف که ترجمه های خیلی خوبی هم ازش شده.
بله.
یا مقتل هایی که همین اواخر توسط فرهیختگان نوشته شده و کاری که انجام دادن زیر نظر آیت الله ری شهری در دارالحدیث.
بله.
اینا یه دایره المعارف به نام امام حسین علیه السلام در آوردن که در سجد خلاصه کردم. بعدها من توصیه میکنم اکیدن هر ذاکر، هر مداح، هر شاعر، خود من حتی بعد از گذشت 50-60 سال این کتاب دم دست من هست. این وقایعی که اتفاق افتاده است، فرض کنید از مدینه تا کربلا، منزل به منزل، بر اساس تاریخی، بر اساس سنوی، عیزان اومدن تمامی این مقتل‌ها رو گذاشتن کنار هم به لحاظ تاریخی. مثلا مطلبی که مربوط به دامادی حضرت قاسم علیه السلام هست، این آیا در منابع اصیل ما وجود دارد یا ندارد؟ وقتی ما این ورود پیدا میکنیم میبینیم نه، بعد از گذشته 2-3 قرن در مقتل‌های بعدی می‌بینیم که سر و کله موضوعات پیدا میشه. مخصوصا بعد از تألیف مقتل فارسی روضة الشهدا که به خاطر اون قلم شیرینی که داره محافل روضه‌خوانی داشتن، یعنی همین محافل روضة الشهدا خوانی در اونجا خب مطالب غیر مستند نمیگم خیلی زیاد هست، ولی مطالب غیر مستند در اونجا هست و برای اولین بار در این مقطعی که در سده نهم نوشته شده آمده است. خب چرا در مقطع‌های پیش از این از این مسائل خبری نبود؟ بعدم ایشون منبع رو به دست نمیده، وقتی مطلبی رو شروع میکنه به گفتن که برای اولین بار داره این مطلب توضیح داده میشه، حداقل گفته بشه که این مطلب رو از کجا برداشتم.
بله.
که ما بریم سراغ اون سند. متاسفانه برای اینکه ما یه پالایش جدی داشته باشیم در فرهنگ عاشورا خصوصا، ما هیچ راهی نداریم جز این که بریم سراغ همین منابع اصیل صداهای آغازین هجری و بعد کارهای بسیار خوبی که معاصرین ما دارن، محققین ما دارن انجام میدن و نمونش ها عرض کردم خدمتون. همین نمونه رو اگر عزیزان بردارن و ملاک قرار بدن و بخونن، اگر کسی هم ازشون سوال بکنه بگن بله این اثر مورد استناد من بوده است، کسی حرفی برای گفتن نخواهد داشت، یعنی زحمت دیگران کشیدن.
درست.
آماده است برای استفاده عزیزانی که تشنه شنیدن حقایق هستن. ما کاری نکنیم که حاشیه بر متن ارجحیت پیدا کنه و متن اصیل عاشورا کنار زده بشه و مطالب حاشیه‌ای بیاد جایگزین متن بشه.
خیلی ممنونم استاد مجاهدی، انشاءالله که قلمتون و قدمتون همواره در این مسیر مستدام باشه. عزیزان شنونده، بوی بهشت رو از رادیو معارف میشنوید در ماه عزای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
و حسینا و حسینا،
بگذار من هم بوی بهشت را از سرزمین کربلا حس کنم. گفتگو با مداحان و شاعران آیینی در ویژه برنامه بوی بهشت. با بوی بهشت در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30553 و دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
کربلا را می سرود این بار روی نیزه ها، با 200 ایهام معنیدار روی نیزه ها. نینوایی شعر او از نای 72 نی، مثل یک ترجیع شد تکرار روی نیزه ها. جناب استاد، در خصوص اینکه ارتباط حضرت عالی خب با زاکرین اهل بیت به چه صورتی هست، از شعرهای شما چطور استفاده میکنن، آیا به کتاب هاتون مراجعه میکنن یا حضوری خدمتتون میرسن؟
هر دو صورت هست. من استعداد داشته باشید، ما جلسه هفتگی انجمن ادبی محیط رو داریم.
بله.
که از سال 42 تا به حال تقریبا 56-7 ساله که این انجمن سر پاس و جلسات هفتگیش هم در بند منزل تشکیل میشه به صورت ثابت.
خدا خیرتون بده.
عرض کنم خب خیلی از شعرهای مطرحی که از این آشیانه اهل بیت برخواستند و از این خاک مقدس برخواستند در همین انجمن آمد و شد داشتند، در همین انجمن نشو و نمایی داشتند و امروز از چهره های افتخارآمیز شعر آینی در سطح کشورن. و ما واقعا بر این عنایتی که شعرهای جوان دارن نسبت به شعر آینی، در ضمن اینکه خیلی خوشحالیم، باطنن از خداوند توفیق روزافزون این عزیزان رو میخواییم و اینو خدمتتون عرض کنم، بارها شده از شاید 10 شب 11 شب زنگ زدن و فلان مداحی که دغدغه دارد و دوست دارد شعری بخواند که مشکل نداشته باشد، شعر حاشیه دار نخواند، یا مطلبی رو نمیدونه، شعری رو معنیش رو نمیدونه، میخواد بپرسه زنگ